أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در قاعده ميسور بود، خواستیم ببینیم که آیا قاعده ميسور رو با استصحاب میتونیم ثابت کنیم یا نه. فرض ما اینه که یک واجبیه، مثلا فرض کنین 10 تا جز داره، مثلا نماز، یکی از این جزاش متعذر میشه، یکی از این جزها دیگه توکل نداریم انجام بدیم. خب امر رفته بود رو مرکب، خدا از ما مرکب رو میخواست، مرکب بعد دست به دست هم میدادن تا یه غرضی برای ما حاصل شه. حالا وقتی یه جزو نتونیم، این مرکبه دیگه امر بهش ساخت بعد بشه علل قاعده. قاعده ميسور داریم میگه که اگر این مرکبه یه جزءش متمکن ازش نبودید، امر ثابت نمیشه. اون مقداری که میتونید انجام بدید، یعنی که انه اونجوری نیستش این اجزای مرکب باید دست به دست هم بدن یه محصولی، یه نتیجه به بار بیارن، وقتی یکیشون نبود دیگه اون به بار نمیاد، دیگه تموم شد و رفت، ولش کنید. نه، اینجوریه که اینا هر کدوم یه سر شما رو جلو میبرن، قربه به خدا بهتون میدن، حالا یکیش نشد بقیش انجام بدید. قاعده ميسور با این تفکره. منتها حالا ما میخواییم اثباتش بکنیم، چون واجبات دو جوره، اغراض دو جوره دیگه. یه وقتی که اغراض یک غرض واحدیه که مرتبه مرتبه هم نداره، باید برسی به اونجا، نرسیدی بی خودی که من یه جزو نتونستم انجام بدم دیگه باید انجام ندم، فایده نداره. اما یه وقتی که نه، اینا هی مرتبه مرتبه شما رو میبرن بالا، میگه حالا به اون مرتبه نرسید، لااقل میخواست اون 9 تا 2 دیگه شو انجام بدی، یه خلاصه خیلی برات داشت. این با استصحاب میتونیم ثابت کنیم یا نه. 6 تا وجه گفتن برای استصحاب، ما وجه 6 رو میذاریم، اینا درست میدیم. بعضی از این وجوه هم بد نیست، ولی که از جهت علمی شاید بشه الان بعضیش تمام نیست. وجه اول و دوم رو گذشتیم، دیدید که تو وجه اول و دوم یکی از ایرادایی که داشتن این بود، میگفتن که خلاصه ما در اینجا استصحاب قسم سوم کلی رو پیدا میکنیم که امر مردد بین اون چیزیه که متیقن بوده و منتفی شده و بین اون چیزی که متیقن نیست، مشکوک الحدوثه. امر مردد بین این دوتاست، مشکوک الحدوث و اونچه که متیقنه. این به متیقن الزواله و اون چیزی که مشکوک الحدوثه و اینجا استصحاب تمام نیست. وجه سوم ما که فرمایش شیخ انصاریه به این کیفیت، حالا توی این استصحاب، حالا دو تا وجه قبلی رو خوندیم، وجه سوم رو بگیم. استصحاب وجوب نفسی مردد بین اینه که متعلق بشه سابقا به اون چه که واجد اون جزء دهمه، حتی در صورت تعذر تکلیف ساقط بشه از اون 9 تا جزء، یا اینه که متعلق بشه به اون چیزی که واجد جزء دهمه، اما با یه فرض، این مقید به حال تمکن هستش. اگر تمکن نداشتی تکلیف به اون فاقده هست، پس بنابراین ما بقای تکلیف رو خواهیم داشت و نتیجه اینه که اون 9 تا جزء واجب خواهد بود. یعنی اون یه جزء دهمیه که من و شما انجام ندادیم مطلقه یا مقید به حال تمکنه، مردد به این اینی، و الا میدونیم که اون وجوب نفسی به چی تعلق پیدا کرده؟ به 10 تا جزء. اما به 10 تا جزءی که این جزء دهمیه، از اونها یک مطلقاً جزءه در هر شرایطی، خواب باشی بیدار، متذکر باشی ناسی، قادر باشی یا متمکن باشی یا عاجز، در هر صورتی این جزء دهم واجبه. خب اگه در هر صورتی واجب باشه نتونی انجام بدی، دیگه تکلیف تماس داست. اما یه وقتی که نه، این جزء دهم واجبه در صورتی که تمکن داشته باشی، مقید به تمکن شماست، تمکن نداشی نقطه رو برو انجام بده، واجب اینجوریه. ببینید بسته ای، همه اینا بستگی به این داره که غرض چجوری باشه، همه اینا منوط به اینه که غرض چجور بوده باشه. عرض کردم غرض دو جوره، یا غرض انگار نتیجه این 10 تاست، 10 تا باید با هم دیگه ردیف بشن تا این غرض بار بشه، یا خیلی نتیجه این 10 تا نیست. فقط نتیجه این درد نشود، برو مرتبه پایین ترش، حالا یه ذره کمتر، به قول یه ذره درجهش میاد پایین تر، اما نه تا جز انجام دادی، نه تا جز مهم انجام دادی. این نحوست. خب اینجا وقتی که میگیم ببینید استصحاب وجوب نفسی میکنیم تو این فرض، میگن استصحاب بقا تکلیف میکنیم و ثابت میکنیم. ببین این کلمه ثابت میکنیمش خطرناک بوده. این استصحاب بقا تکلیف میکنیم و اینو خوب بود گفت، خیلی خوب بود گفت، گفت آقا استصحاب بقای اون وجوب نفسیه رو میکنیم، اما بعد گفت اثبات میکنیم بهش اختصاص جزئیت جزء متعذر به حال تمکن. ای آخریه که گفت اثبات میکنیم، این مستشکل که میرزا این آینیه کندهو، این با قول معرف میگن آتو دستش مدا، این گفتش اثبات میکنیم، اثبات میکنیم که این جزء اون قسم از بدترین انها اصل مثبت. ببینین از بدترین انها اصل مثبت. وجه چهارم این که محقق خویی بیان کردن این وجه چهارم رو و خودشون هم حمله رو کردن، محقق خویی بیان کردن خودشون هم تاختن به این وجه، این یعنی خودشون قائل نیستن. پس و اون یکی استصحاب کنیم وجوب استقلالی رو به نحو مفاد کانه تامه، ما یه وجوب استقلالی داریم به نحو مفاد کانه تامه است، به این که بگیم اصل وجوب قبل از این که بعضی از اجزا تعذر پیدا بکنن ثابت بوده، شک داریم در ارتفاعش بعد طرف به تعذر حکم بقا استصحاب میکنیم، خیلی سلیس و خوب و عالی هم از این هم. اما آقای خویی دوتا ایراد دارن، حالا میرسیم بچه شیشو میبینید اونجا، ایشون میگه اصل وجوب استصحاب وجوب استقلالی رو میکنیم، اصل وجوب بوده شک در ارتفاعش میکنیم. آقای خویی دوباره دست میزنن رو همون مطلب استصحاب قسم سادس کلی. ببینید چی تو ذهن آقای خوییه، آقای خویی اینو زیر بار نمیرن، باز دوباره رو اون مبنا اینا میگن که اون وجوبی که تعلق پیدا کرد به ده تا جز، این غیر اون وجوبی تعلق پیدا کنه به نه تا جز. وقتی شما یه واجبی براتون اومد، ببینید این یه فکر تفکر خاصه، بعد روش بعد صحبت کنیم، میگه اون ده تا جز یه وجوبی داشته، وقتی یکیش متعذر شد شما تکلیفی که براتون نوشته بودن نسبت به ده تا جز نوشته بودن، باید دوباره از اول ببینید شارال نه تا جز رو شما واجب میکنه یا نمیکنه، یه وجوب جدید باید بیاره، درسته نه؟ آقای خویی نمیگن وجوب وجوب جدیده، وجوب قبلیه دیگه چیه؟ تموم شد رفت، فایده نداره. ببینید این تفکر شیخ انصاری درست نقطه مقابل، آخرم آقای میرزای نعینی همون تفکر شیخ انصاری با بیان دیگه میان میگن ها. اما تفکر در مستشکل مثل همین جای میرزای نعینی یا جاهای دیگه که آقای خویی ایراد میگرفتن یا همینجا، تفکر بر اساس اینه که وقتی شارع به من اومد گفت ده تا جز واجبه، خب خیلی طبیعیه دیگه، چیزی که من گفتم اینا ده تا جز واجبه، وقتی یکیش انجام نشد دیگه اونی که گفته بود ده تا واجبه که نمیگه نه تا جز واجبه انجام بده، که یه وجوب جدید میخواد، درسته نه؟ وجوب جدید که بخواد یه امر دیگه ایه، استصحاب قسم سالس کلی، اون قبلیه که متیقن بود رفت، این وجوبی که میخواد رو نه تا جز بیاد مشکوک و دودوسه، درسته نه؟ استصحاب کلیه قسم سالس غلطه. این نرخ ثابت آقای خویی و میزنگانی در اشکالات بر شیخ انصاریه. این تقریر هم دوبارش تقریر بسیار خوبیه آقای خویی آوردن، دوباره همین این را درش کردن، میخوان بگن این وجوب غیر اون وجوبه، وجوب دهتا با وجوب نهتا فرق داره. این تو کجاست؟ وقتی که ما همجوری یه دفعه بهمون تکلیف میکنن رو ده تا جز، یک شما متعذر میشیم تو این فرض، یک شما متعذر میشیم، حالا میدیم نه تا جز واجب هست یا نه، مشکوک و دودوس تکلیف بهش. این یکی، این یه ایرادش، وجوب عرضیه که لا یتحقق الا متعلق بشه. خب این وجوبی که یه عرضی بود که محقق نمیشه الا که تعلق به یک شیء پیدا میکنه، اون وجوب متیقن متعلق بود به یک مرکبی از متعذر و غیر متعذر، یعنی ده تا جزئه مسلم این 10 تا جزء رفته، چون یه جزء متأثر شده دیگه. اما وجوبی که متعلق به سایر اجزا و شرایط اون 9 تا جزء دیگه است، فلا علم لنا به حدوثه. وجوب جامع بین این دوتا هم معنی نداره. وجوب جامع به صبحش جاری کنیم یعنی چه؟ وجوب جامع حرف غلطیه، قبلا هم هی میگفتن ایشون اشکال کردن، گفتن وجوب جامع داریم، استصحاب وجوب جامع نداریم. اینجا یادتونه اونجا میگفتن که وجوب ضمنی، یا میخواستن یه وجوبی و اعم از این که وجوب ضمنی یا وجوب نفسی باشه استصحاب کنن، مثلا حرف غلط بوده. جامع اسمش گذاشتن استصحاب وجوب جامع. تو اون تقرای قبلی یادتونه، تو تقرای قبلی اومدن گفتن که وجوب کل 10 تا وجوبشون چی بود؟ وجوب نفسی بود. 9 تا هر کدوم یه وجوب ضمنی و جزئی داشته، ضمنی داشتن دیگه، درسته نه؟ که تو تقرای دوم اسمش رو گذاشتن وجوب مقدمی. گفتن ما این وجوب 9 تا جز قبلا وجوب داشته، درسته؟ این وجوبی که داشته ضمنی بوده، تو تقرای دوم گفتن مقدمی بوده. وجوب نفسی رفته، اما خب به هر حال موقع قبلا اینا تو ضمن وجوب نفسی وجوب غیری داشته، وجوب ضمنی داشته، ما دوباره استصحاب می‌کنیم به وجوب جامعی. درسته نه؟ اینو میومدن گفتن این وجوب جامعه هم حرف غلطیه. تقریر قشنگ نکرده بودن، تقریر قشنگ نکرده بودن. حالا ببینید تقریر، این تقریر جدید که الان خوندیم قشنگ‌تره. این میاد میگه من که نمیخوام استصحاب وجوب ضمنی رو بکنم که وجوب جامعه بخواید در نظر بگیرید، من خواهم استصحاب همون وجوب نفسیه رو بکنم که رفته بود رو 10 تا. ببینید چقدر قشنگ میگه که اگر، حالا اینو من دوباره تقریرش میکنم، همون وجوب نفسیه رو من خواهم استصحاب کنم، نه وجوب ضمنی رو. کاری به وجوب ضمنی ندارم، وجوب ضمنی که استصحاب نمیخواد بکنم، درسته نه؟ من یه واجب کلی میخوام درست کنم، میگم 10 تا وقتی یکیش متعذر شد، اون 9 تا چیه؟ اون 9 تا وجوب نفسی باید داشته باشه، نه وجوب ضمنی. به اساس وجوب ضمنی انجامش نمیدم. شما به اساس وجوب ضمنی انجام میدادید اون 9 تا رو، وجوب نفسیش رفته باشه رو 10 تا، بعد میگید این قبلا تو ضمن اون 10 تا واجب بود، حالا بریم انجامش بدیم، اینجوری استصحاب میکردید. شاخ کار نمیکنید، درست نه؟ بعد وجوب نفسی رو 9 تا جز رفته باشه. خب پس بنابراین ایشون یه وجوب جامعه هم استصحاب توش جاری نشون از قبیل استصحاب قسم سالس از کلیه، ما هم قائل نیستیم. این ایراد اول. ایراد دوم همون بحث اصل مثبته رو میارن، میگن که شما استصحاب نفس وجوب رو با قطع نظر از متعلقش بخوای بکنی نسبت به وجوب سایر اجزا و شرایط، یعنی بگی اون 9 تا جزئیه وجوب دارد، این اصل مثبت. استصحاب نمیتونه یه طرف رو ثابت کنه بعد بگه اون، بعد مثلا اون دفعه که گفتن اصل مثبته یه حرف خیلی ناجوری زد، یثبت به این اختصاص جزئیت جزء متعذر به حال تمکن. تو استصحاب کلی وجوب میخوای جاری بکنی، بعد ثابت بکنی که این جزئی که من متعذر شده بودم، این خدا مقیدش کرده بوده به حال تمکن. چه حرفیه؟ مسلم اصل مثبته، این مثبت بودنش ارده انها اصل مثبت بوده. حالا این یکی ارده انها اصل مثبت نیست که شما بخوای بگی جزئیات جزء مثلا مطلق بوده یا مربوط به حالت تمکن، این که خیلی دیگه ردیه. اصل مثبت به اعلی درجه اصل مثبتی، درسته نه؟ اما اینجا ایشون میگه که شما اومدی استصحاب وجوب رو میکنی با قطع نظر از متعلقش، بخوای وجوب 9 جزئی رو ثابت کنی، اینم اصل مثبت. وجوب 9 جزئی از اینجا ثابت نمیشه. یه وجوب 10 جزئی شما برای خود براتون خدا بیان کرده، با استصحاب نمیتونی ثابت کنی یه وجوب نفسی رفته رو 9 تا جزء، درسته نه؟ استصحاب میتونه یا فعلا قبلا حکم وجوب داشتی، حالا ان شاء الله فرض کن وجوب داری، اما رفته رو 9 تا جزء اینو ثابت نمیکنه. ایشون میگه اینم اصل مثبته. این بچه پنجم هم بخونیم. اینجا شیخ انصاری یه حرفی زدن، مقابلشون میرزای ناینی در اومدن. البته به این ایراد میرزای ناینی هم دو تا مناقشه شده که حالا بحث میکنیم، و خود این بچه پنجم هم یه مناقشه توش هست. بچه پنجم این استصحاب شخص وجوب نفسی که متعلق شده به اجزا که متمکن ازش بودیم، به این ادعا که جزئی که متعذر شد این عرفاً از حالات متعلق وجوب نفسی حساب میشه، نه از ارکان مقومات. یه جزی که شما متعذر شدی برات، متعذر شد برات، اینو از ارکان مقومات حساب نکنی، از حالاته. مثل که انگار واجب اول 9 تایی بوده، این جز دهمی از مقومات نبوده، این از حالات بوده. یه مقدار حرف ضعیف به نظر میاد. فلا یضر تعذره و فقدانه، این که حالا متعذر شد و از بین رفت، نتونستیم انجام بدیم، متمکن نبودیم، این ضرر نمیزنه. این تعذرش به بقاء متعلق وجوب نفسی، چون متعلق وجوب نفسی بوده، این از حالاتش بوده، یکی از حالاتش رفت. مثلا این در نماز میخونی در حالتی که یه حمد سوره خیلی قشنگ هم خونده باشه، حالا نشد دیگه، تو این حالت نیستی، انگار از اول اینو همچی بنا گذاشته که یکی از حالاته، و بعدم یه جز انجام ندادیم، ضرر به اتحاد قضیه متیقن و مشکوک هم نمیزنه. تو استثناء اتحاد قضیه متیقن و مشکوک هم میخوام نم، ضرری به اونا نمیزنه، چون معروض وجوب نفسی به نظر عرف بقیه اجزایی که ما ازش تمکن داریم، یعنی اون نهتا و یحمل علیها بالحمل شایع سنایی، واقعا اینا میشن واجب به وجوب نفسی، و گفته میشه که اینا هن که متعلق وجوب نفسی هن. و تعذر یک جز که ما اینجا پیش اومده برامون، منشأ شک در بقایش، مثل اون آبیه که نقص انها مقدار، یه آب کر، آبی بوده مسلم کر بوده، یه مقدارش رو برداشتیم، نقص انها مقدار، بعدش رو یه شک کفی بقایی علال کرنیه، یه بالا من یه دیوانش رو خوردم، این از کریت نیفته. اینجا اشکال نیستش که استثناء بقای کلیت رو ما داریم، میدونیم شک داریم هنوز کلیت داره یا نه، قبلا کلیت داشت، میگم انشالله هنوز کلیت رو داره، اما با یه لیوان اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه به هم نمیخوره. یه کسی میاد میگه که آقا خب من از کجا بدونم اون آب قبلی که ما گفتیم کره یه سر بیشتر بود، تو یه لیوانش رو خوردی، یه لیوانش کم شده، وقتی یه لیوانش کم شده قضیه متیقنه و مشکوکه به هم میخوره نمیخوره، یه عرف میگه به هم نمیخوره، یه لیوان خیلی بود، عرف داری یکی ببینه، درسته یا نه؟ عرف قضیه متعقل مشکوکه کرد و بعد یکی ببینه. تو اینجا هم حالا یه دونه جزه بود، نمازو نخوندی دیگه، این هم بهش میگه نماز، عرف میگه این خیلی فرقی با هم نداره، قضیه متعقل اون در جزه بود، رفیقتون در جزه خون، شما متعذر شدی نو جزه خوندی، خیلی فرقی با هم هم نمازاتون تموم شد، خیلی جلو عقب نداشتین، که انه او کسی که نگاه کنه میگه جفتشون خوندن، یا میگه اون اینو مثلا این جزو نخوند، اونم میگه جهنم مثل همان دیگه، استصحاب کنه قبوله، که انه او مثل همان. پس نه از ناحیه قضیه متعقن و مشکوکه مشکل داریم، نه هم از ناحیه اون یه جزو، اون یه جزو مثل حالات اون نماز نه جزی است که یکی خوند، یه حالتش از اول بنا رو بر این گذاشته که اون یه جزو از مقومات ارکان ندونه، از حالات بدونه. بابا ما تازه بخواهیم همین رو ثابت کنیم، شما از اولی مفروض گرفتید، خلاصه اینجور شده که دیگه اینجوری استدلال کردن. مرحوم آقای نائینی میان دست میذارن روی یه نکته که ایشون گفتش که این از از عرضم به حضورتون که موضوعات عرفی است و قضیه متیقن و مشکوکه یکیه، ایشون میگن این بیان تو موضوعات عرفی مثل آب جاری بله درسته، تو آبی که مثلا آب کر باشه بله درسته، توی چنین موضوعات عرفی است ما میخوایم ببینیم تغییر کرده یا نه، اما تو جایی که یه مرکب شرعی داریم که اینجوری نباید بگید شما که اینجا بحث مثلا این مرکب شرعیه، این بیان تو موضوعات عرفیه و مرکبات خارجی است، کلا یه جور مرکب نبود، بگیم ایشالله اونم دیگه همونه دیگه، یه معجونی باید درست میکردی ده تا چیز رو هم قاطی میکردی یه دونشو گیر نیوردی تو بازار، یه آقا دیگه اینم همون، حالا یکی دیگهش گیر نیومد بخور ایشالله خوب میشی، حالا دو ساعت دیگه خوب میشی. مثلا تو مرکبات خارجی همینجوری، تو معجون ها اینجوری ده تا چیز رو باید با هم قاطی میکردم، حالا نه تا شو قاطی کردم دیگه بدنتو درست میکنه، خیلی غصه، یه دونشو حالا ما تو بازار گیر نیوردیم، اینو عرف میگه دیگه همونه دیگه، خیلی نمیگه اون نیست، اینو میخوره، اما این مال موضوعات عرفی است، تو مرکبات شرعی اینجوری نمیدونی بگی، همون اول بیای بگی که این رکن نیست، شما چیکار داری که بگی رکن نیست؟ تو این استدلال تو این بچه پنجم از اول اومد گفتیش که اینی که تو نتونستی انجام بدی از حالاته، از ارکان مقومات نیست. تو از کجا میدونی از ارکان مقومات نیست؟ تا حالا تو خود داروهای عرفی هم گاهی وقتا همین جوره، یه دفعه میبینی یه دونه جزش جز رئیسه است، این نه تا جز معجزه ای که اینو قوام میده. اگه همون اتفاقا یه نیورده بودی تو بازار چی؟ اون اصل کاره. ببینید حالا لااقل اونجا باز موضوعات خارجی هست، موضوعات عرفی هست، وقتی نمیدونی احتمالش هست این از رو اجزای رئیسه باشه، اما به هر حال نمیدونی. عرف میگه حالا دیگه بابا تو 10 تا این یه دونهشو گیر نیوردی، تو 20 تا یه دونهشو گیر نیوردی، اما توی مرکبات شرعی اشاره همش حرف نمیزنی. چرا؟ چون رکن بودن یا رکن نبودن جزء شارع خودش مشخص میکنه. یه چیزی مثل رکوع و سجود رو میگه این ذکرش رکن نیست اما خودش رکنه، درسته یا نه؟ خود شارع باید مشخص کنه. شما اگه میتونی بیایی همجور بگی که حالا یه جزء ما حساب نمیکنیم، جزء مقومات و ارکان، یه دست توی که بگی حساب نمیکنیم، اینجا شعاره باید حکم بکنه، شعاره باید جزء رکنی و غیر رکنی مشخص بکنه. دست شما نیستش که شما بیای از اول بگی این از حالات بوده، حالا با استصحاب میکنیم این از حالات بوده، از مقومات ارکان نبوده. لااقل میگفتی ایشالله از مقومات ارکان نبوده، همش از اول، از اول به دعوا این که این خلاصه از حالات متعلق وجوبه نه از ارکان و مقوماته. ایشالله یه چیزی وسط میآوردی. میرزای نهانی اینقدر ناراحت شد. مرکبات شرعی فلایکات ممکن معرفت و رکفی ها، مرکبات شرعی که نمیشه رکنش مشخص کرد و تمیز و مقوم از غیرش الا از طریق ادله. عرف اینجا کاره ای نیست، راهی نداره عرف. چرا؟ چون تشخیص اینکه سوره از ارکان نماز و مقومات نماز نیست دون رکوع و سجود، این فقط با دلیل امکان پذیره. اگه دلیلی دلالت کرد بر اینکه سوره جزء نماز است مطلقاً، حتی در حالت عدم تمکن، در این فرض میشه رکن، مقوم میشه و لذا امر به صلات ساقط میشه وقتی شما تمکن نداشته باشی. اما اگر دلیل قائم شد بر اینکه این جزء نیست در حالت عدم تمکن، اینجا دیگه رکن نیست، و وقتی که نتونستی انجام بدی و تعذر شد میگی که آقا بقیه اجزا رو نه تا جزء دیگر انجام بدن، اینو نتونستم بقیه رو دیگه انجام بدیم. ببینید پس بستگی داره که تو مقام اثبات شاره برای شما بیاد بیان کنه که این رکنه یا رکن نیست. اگه گفت جزئیتش مطلقه یعنی رکنه، اگه گفت نه جزئیتش مربوطه به حالی که تمکن داشته باشی، نداشتی دیگه نخون دیگه این یکی این انجام ندی. پس ایراد آین آینی اینجوره. حالا میگه اگر دلیل بر هیچ کدوم از دوتا بچ جاری نشد، شک در سقوط طلب داریم از بقیه اجزا و عدمش، چون شک در رکنیت سوره داریم و اینجا کاری به عرف نداریم. عرف اینجا تشخیص دهنده این که این رکن است یا رکن نیست نخواهد بود، تشخیص این به دست عرف نیست. در مرکبات شرعیه ممکن نیست علم پیدا کنن به اون چی که از حالات مرکب یا مقوماتشه الا از طریق روایت، سم بعد از طریق روایت اثبات بشه. این حرف آقای نائینی در جواب اون فرمایش شیخ انصاری که اینجا کار عرفیش نگیرید. دو تا مناقشه به فرمایش آقای نائینی اینجا شده. مناقشه اول ایشون میگن که مناقشت های خوییه، اگر ثابت بشه از شرط که جز یا شرط مقوم مرکبه اشکالی نیست در این که استصحاب جاری نیست، اما وقتی از ناحیه شرط کلمه رو ببینین چی آوردن آقای خویی، اذا لم یستر من الشارع بیان فی ذلک، شارع حرفی ازش صادر نشده. خیلی حرف محکم میزنن. اولش میگفتن که اذا ثبت من الشرع که این جز یا شرط مقوم مرکبه، اینجا دیگه هیچ تمام. اما وقتی که لم یستر من الشارع، اصلا زای شارع چیزی صادر نشده، نمیگن چیزی به ما نرسیده با، داره میگه چیزی صادر نشده، یعنی اصلا شارع هیچی نگفته. لم یستر این شارع هیچی نگفته، درست یا نه؟ اذا لم یستر من الشارع بیانی در این مطلب، ظاهر اینه که امر رو به عرف واگذار کرده، خودش چی نگفته دیگه، خیلی صفحف زدن آقای خویی لمی است. آقا ما نمیدونیم از شعار چیزی صادر شده نشده. شما چطوری میگی لمی است؟ هیچ از نهایی شعار صادر نشده. ما میگیم با بود امرو به عرف واگذار کرده دیگه. اگر نسبت متعذر به بقیه غیر معتدن به ها بوده باشه تو نظرشون، مثل یکی از 20 جز استصاب جالی میکنیم. اما اگه نسبت معتدن به باشه، مثل اینکه نصف واجب باشه، ثلث واجب باشه، اینجا استصاب جالی نمیشه، چون در نظر عرف قضیه متعذر مشکوکی که فرق خواهد کرد. اما یک 20 ببین، 20 جز داره، یه جزو نتونستی انجام بدی، از ناحیه شارعی هم بیان صادر نشده بود. ما هم که این حرف شما چرا اینجوری اومدی زدی؟ حالا اون که اصلا اومدی گفتی لم یستر، از کجا شما اومدی میگی لم یستر؟ بحث ما در مقام اثباته. یعنی چی؟ یعنی ازا لم یسل بیانون من الشاره، به دست ما نرسیده. وقتی به دست ما نرسیده کار با مکل برفه. یه وقتی که شاره میگه من هیچ حرف نمیزنم، لم یستر، میدونیم از شاره صادر نشده. خب میگه از شاره صادر نشده دیگه، امرو به عرف واگذار کرده. اما ما میدونیم، میگیم شاره حتما احکامو که توش اهمال که نمی کنه، که شاره احکام بیان میکنه. لم یستوری نیست، لم یسل الینا بیان من الشاره، روایت شما پیدا نکردیم، هرچی گشتیم روایت رو پیدا نکردیم، به دست ما نرسیده. از باب لم یسل بیان من الشاره نسبت به مقومیت جزء برای اون مرکب شرعی، اینجا آیا عرف مجال داری یا نه؟ این بحث ماست. بحث ما اینه که آیا عرف میتونه تشخیص بده اینجا، چون که بیانی به ما نرسیده، عرف بیاد بگه خب این حالا بگو رک نیست، بدش کن. مگه دست عرفه که بگیم چون از ناحیه شعاره بیانی به ما نرسید، بعد میریم سراغ عرف، نگاهی میکنه به این جزء، یه تعمدی میکنه و بعد میگه که خب بیانی از ناحیه شعاره ما نرسیده، بگو این جزء ارکان نیست. مگه تو شعاره که بگی جزء ارکان نیست؟ صحبت سر اینه که نمیدونیم جز ارکان هست یا نه، جز مقومات هست یا نه. مگه عرف میتونه بیاد همجوری یه تعمدی بکنه و بگه خب حالا چون یه بیستم واجبه اینو بنویس از ارکان نیست؟ یعنی چی حرف دیگه؟ این دیگه چرا سیستم استدلالیه من نمیفهمم. آقا یه بیستم واجبه، بلکه رکوع بود، بلکه یکی دیگه از اینا بود که رکن بود برای واجب، تو انجام نمیدادی واجب منهدم میشد، واسه منفجر میشد. شما از کجا اومدی دست گذاشتی روش؟ میگی که چون از شاره به من بیانی نرسیده. اولا میگفتی صادر نشده. چی صادر نشد؟ تو که پیش شاره نشسته بودی که ببینی صادر شد یا نشد؟ که لم یصل بفرمایید. وقتی که بیانی از شاره به ما نرسید یعنی چی؟ یعنی ما جاهلیم، روایاتش دست ما نرسیده، چیکار کنیم؟ همینجوری نگاه میکنیم که خب چون واجب 20 تا جز داره یه دونشه، اینو بنویس غیر رکنی. اینجوری میتونی بکنی؟ دست شما نیستش آقای عرف. شما خیلی هنر بکنی، میایم یه قضیه متیقنه و مشکوکه با هم عرفن خیلی فرق ندارن، استصحاب بفرما. اما استصحاب ثابت نمیکنه این غیر رکنیه با، استصحاب اینو ثابت نمیکنه. فقط بتونی استصحاب بکنی. این که وقتی که مثلا توی اینجور موارد بوده باشه بخوای کنه و اینو بگی، نه. لذا این کلمه لم یستر رو گفتیم که این درست نیست، این اصلا خروج از مورد بحثه. کلام ما در جایی که لم یصل البیان، نه جایی که لم یستر بیان من الشاره، عدم وصول اعم از عدم صدور، این یکی. ثانیا تعیین مقومات و مرکبات شرعیه در جایی که لم یصل بیانی برش، این موکول به عرف نمیشه. اگه میخوای اینو موکول به عرف کنی، نه درست نیست. این که انه درست نخواهد بود. پس ببینید ما فقط تو عرف یه جا رو میتونیم بیاییم دخالت بدیم، عرف رو میتونیم دخالت بدیم تو اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکی که استصحابه رو جاری کنیم. اما این استصحابه یه وقت ثابت نمیکنه اون جزء رک نبوده، با فقط استصحابه میتونیم جاری بکنیم. اینو بگیم خوبه. یه مناقشه دوم، اصل کلام میرزای نائینی. ببینید اصل کلامی که ایرادی که میرزای نائینی آورده بودن، آقای خویی بهش مناقشه کرده بودن، میگیم کلام در جریان استصحاب نسبت به شخص وجوب استقلالی نفسیه. نظر نداریم به اثبات رکنیت جزء متعذر یا عدمش، بلکه جریان استصحاب مذکور نسبت به احراز عدم رکنیت اصل مثبته. پس این که اومدن گفتن اذا لم یستر بیان من الشارع ظاهر اینه که امر ایکال به عرف کردن، ابدا عرف حق نداره، بلکه فقط شما از باب اینکه استصحاب امر عرفی هم نیست، از باب استصحاب شرعی بتونی اون حکم رو استصحاب بکنی. قضیه متیقنه و مشکوکه یکی بوده باشه عرفن، این حرفی جداییه، اما ایکال عمل به عرف نیست این اسمش. شما داریم ایکال امر به عرف شده، شارع بیان ازش صادر نشده، ایکال امر به عرف شده. نه خیلی، ایکال امر به عرف نشده، عرف اینجا کاره ای نیست. فقط قضیه متیقنه و مشکوکه به هم نخوره، اون موقع شما میتونی چیکار کنی؟ استصحاب بکنی. استصحابم نسبت به اینکه این جزء چی هست و چی نیست اینجا حرفی نمیزنه. ببینید چون صحبت اولی شما چی بود؟ اذا ثبت من الشرع اینکه جزء یا شرط مقوم مرکب هست یا نه، اینجا هیچی فلا اشکال در عدم جریان استصحاب. اما اذا لم یستر ظاهر ایکال امر عرفه، این معناش اینه که نسبت به چه مسئله ایکال امر عرف شده؟ در اینکه جزء یا شرط مقوم مرکب هست یا نیست. چون تو این داشتیم میگفتیم دیگه، تو تا قضیه متعقد و مشکوکه که نمیگفتن که، تو چی داشتن صحبت میکردن؟ تو اینکه شارع و خودش مشخص میکنه که این جزء ارکان هست یا نه، یه وقت بیانی صادر نمیشه امر ایکال به عرف شده. یعنی تو چی ایکال به عرف شده؟ معنیش میشه که تو اینکه این رکن هست یا نیست، درست یا نه، معنیش اینه، نه تو قضیه متیقن و مشکوکه. آقا تو قضیه متیقن و مشکوکه اگه شما میگفتیم ما حرف نداریم، این که قضیه متیقن و مشکوکه یکیه، این عرفیه. اما اینجا صحبت شما سریع بود که آیا این جزء رکنی هست یا رکنی نیست. اگه بیانی از شارع اومد ثابت کرد که جزء یا شرط مقوم مرکبه، اینجا استصحاب جاری نمیشه. اما اگر بیانی صادر نشد، امر ایکال به عرف شده. این تعبیر خوبی نبود. مناقشه دو الا اینکه فقط بگیم همون اراده کردن، بیان عبارت خوبی نیاوردن، یعنی منظور همون منظورشون هم اتحاد قضیه متیقن و مشکوک است. اما این اسمش ایکال امر عرف نمیذارن، اینجا ایکال امر عرف نیست. مناقشه دوم که گفتیم این استصحاب ثابت نمی کنه، بریم سراغ یک ملاحظه. این مناقشه دوم نسبت فرمایش محقق ناینیه. ملاحظه بر اصل فرمایش شیخ انصاریه، ببخشید اون مناقشه دوم بر میرزا ناینی، حالا یه ملاحظه بر خود فرمایش شیخ انصاری داره. میگیم اونی که مرحوم شیخ انصاری در وجه پنجم اومدن ذکر کردن خوبه، اما خاص از مدعاست. عبارتشون مطلقه، ایشون میان میگن که جزء متعذر به فقدانش گاهی وقتا موجب میشه عدم بقاء متعلق وجوب نفسی، و یعنی این یه دونه جزء دهم که نعمت دیگه متعلق وجوب نفسی باقی نمونه، درست؟ اگرچه لم یکن ذالک جزء من الاجزای رکنیت المقومه، با این حال اون متعلق وجوب نفسی باقی نمونه اگرچه از اجزای رکنی نبوده باشه. مثل چی؟ مثل که شما یه نماز خوندی، حمد و سوره توش نگفتی، ذکر رکوع سجده رو نگفتی، هیچ کدوم از اجزای مقومه نیست، درسته؟ یعنی تمام رکوع رو اینجوری خم می‌شدی، به روی صاف می‌شدی، انگار لال شدی، تشهدم نگفتی دیگه، وسط فقط هیچی دیگه گفتی الله اکبر، یه صدای الله اکبر از تو شنیدن با حرکات، بعد گفتی و السلام علیکم. اینا عرف چی میاد در مورد این نماز شما صحبت کنه؟ میگه که این اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه داره. این نمازی که مثل لالا فقط الله اکبرش رو از شما شنیدن، حمد و سوره‌ای که نه تو رکعت اول خوندی نه تو رکعت دوم، یعنی وقتی ببرنید پیش قاضی میگه تو رکعت اول که حمد و سوره نخوندی، تو رکعت دوم هم که نخوندی، تسبیحات اربع رو که نگفتی، ذکر رکوع و سجود چهار تا ذکر رکوع داشتی، هشت تا ذکر سجود داشتی، اینا هم که نگفتی، تشهد هم که نگفتی،
لال شده بودی، لال بونی گرفتی. فقط این اول الله اکبر این حرکات رو سریع انجام دادی، آخرش هم السلام علیکم، یا قضیه متعکد و مشکوکی یکیه، چون از اجزای روکیمیه نیست. نه اینجا هیچ کدوم از اینکه ترک کردی از اجزای روکیمیه نبود، اما طرف میگفت این نماز با خود تو سرت که اینجوری خوندی، این نماز تو هیچ اتحادی با اون قضیه متعکده نداشت. بابا یه جز گفتیم اگه نیومده اتحاد قضیه متعکدمش. شما به نحوه مطلق نمیگه اگه اجزای روکنی رو من انجام ندادم بازم حالا قضیه متعکدمش به یکی؟ نه، ممکنه یه جز انجام ندادم، ممکنه همه اینا رو انجام ندادم. این نماز چیه؟ این نماز رو قاضی دنیوی هم قبول نمیکنه چه برسه به اخروی. خلاصه پس بنابراین اینجا در این که میگیم نماز قرات سوره حمد نداشت و حمد و سوره نداشت و دو تا رکعت و ذکر رکوع سجده هم اصلا نخوند و عرف لا یرا بقاء متعلق وجوب نفسی، چون اینجا عرف اتحاد بین قضیه متیقن و مشکوکه نمیبینه، در حالی که ظاهرش اینه که اینا میگن عرف اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه رو عند تعذر جزئی که لیس به مقوم، جزئی که رکن نیست میبینه. اگه یه جز باشه بعد، اما اگه هم اجزای غیر رکنی بوده باشه دیگه وحدت قضیه متیقن و مشکوکه رو نمیبینه. پس حرف حرف خوبیه اما هنوز قید میخواد. و چه ششم حرف بسیار خوبی از میرزا نائینی، ایراد برش میکنن بعد این بچه ششم میرزا نائینی جواب میدن از این ایراد. ما هم به تحقیقا بودیم که میگیم بچه ششم به نظر ما تمامه. انشاءالله جلسه بعدی و صلی الله علیه و محمد.